بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که ارسطو تعریف کرده نفس رو که انها کمال اول به جسم طبیعی آمد و صحبت در این بود که جنس این تعریف، جنس این نفس باید کمال باشه نظیر. مصنف ثابت کردن که نفس جسمی و بعد سه تا احتمال درباره نفس داده شد. یک احتمال این که نفس قبه باشه، یعنی کف میداره. احتمال دیگه این که نفس صورت باشه. احتمال سوم این که نفس کمال باشه. هر سه در مورد نفس جا داره، یعنی توضیح داره. الان میخوام ثابت کنم که کمال بودنش بهتر است از صورت بودن، و بعد در پایین صفحه ثابت میکنم که کمال بودنش بهتر است از قبه بودن. پس اگر ما نفس رو تعریف کنیم به کمالون، بهتر از اینکه تعریفش کنیم به صورتون و بهتر از اینکه تعریفش کنیم به قبتون. به این جهت ارسطو در تعریف کمالون رو اخذ کرد، صورتون یا قبتون رو اخذ نکرد. بحث اول ما اینه که کمال رو با صورت مقایسه کنیم ببینیم کدوم بهتره. بحث دوم که حدود اواخر سطح نیاز یا به اواسط سطح نیاز اینه که کمال رو با قوه مقایسه کنیم ببینیم کدوم بهتره. ایشون میگه اگر کمال رو با صورت مقایسه کنیم، کمال بهتره به دو جهت. جهت اول اینه که صورت یک قسم داره، یعنی فقط منتبع در ماده رو شامل میشه. اون که منتبع و حال در ماده باشه صورت. اون صورتی که منتبع نباشه صورت گفته نمیشه اصطلاحا. اما کمال هم شامل صورت، هم شامل شیء منتبع در ماده میشه، هم شامل شیء بیرون از ماده که تعلق به ماده داره میشه. مثلا اون ناخدای کشتی رو کمال کشتی میگن ولی صورت کشتی نمیگن، چون در کشتی حضور نکرده بلکه ارتباط به کشتی داره. پس دیدیم که صورت یک قسم شامل میشه که عبارت است از منتبع فلماده، اما کمال دو قسم شامل میشه، هم منتبع فلماده رو هم متعلق فلماده رو که مفارق از ماده است ولی تعلق به ماده داره. یه سر وقت نفس میدیم نفس دو دیگه نفسی داریم منتبع فلماده مثل نفس نباتی، نفسی داریم متعلق فلماده مثل نفس حیوانی. پس اگر نفس رو صورت بنامی، چون صورت فقط شامل منتبع فلماده میشه، نفس حیوانی رو نمیتونه شامل بشه، فقط نفس منتبع رو شامل میشه، نفس متعلق رو شامل نمیشه. اما اگر نفس رو کمال بنامی شامل هر دو قسم میشه. پس کمال اعم نفس از صورت، بنابراین مناسب است با نفسی که نفس اعمه، چون نفس اعمه بهتره که کمال نامیده بشه. این یک جهت برای این که کمال بهتر است نگاه کنیم. ثم کل صورتین کمال، چون صورت اخصه در این منجبه کلیه موضوع قرارش میدیم و کمال رو محمول قرار میدیم. ثم کل صورتین کمال و لیس کل کمال صورتین صورتن، چون باز کمال اعمه در سالبه موضوع قرارش دادیم و این در سالبه جزئی موضوع قرارش دادیم و محمول صورت، که این دید قانون آن بخواست مطلق اینه که یک موجبه کلیه تشکیل میشه به یک سالبه جزئیه. در موجبه کلیه اون اخص موضوعه و اعم محموله، در سالبه جزئیه به همین قانون به زنیدهشون مراعات کرده و فهمیده که بین صورت و کمال منخصوص مطلقه، کمال اهم مطلقه و صورت اخص مطلقه. خب بین عام و خاص مطلق یک مورد اشتراک وجود داره، یعنی موردی که عام فکر میکنه خاص فکر نمیکنه. اون مورد کجاست؟ که کمال فکر میکنه صورت فکر نمیکنه. موردی که حلول در ماده نباشه، اونجا کمال هست صورت نیست. مثلا به قولیشون میگه ملک پادشاه این کمال مدینه کمال شهره، اما صورت شهر نیست چون حال در شهر. یا ناخدا کمال کشتی اما صورت کشتی نیست چون حال در شهر. فإن الملک کمال المدینه و ربان این ملاح ناخدا کمال السفینه، ولی لیسا به صورتین للمدینه سفینه، کمال هستن صورت نیست. سما کان من الکمال مفارق الذات لم یکن بالحقیقت صورتن للمادت و غیرماده. کمالی که مفارق الذات نیست، یعنی کمالی که حال نیست، حلول نکرده، جدای ذاتش جدا از اون محل، این صورت للماده هست، صورت للماده هست، ولی لم یکن بالحقیقت صورتا للماده و فلماده. صورت للماده و فلماده نیست، تو فلماده بودنش فراره. اگر که صورت للماده هست ولی صورت فلماده نیست. فإن صورت التي هي فلماده هي صورت المنتبعت و فلماده، صورت قائمت للماده. و این کمالی که مفارق الذات منتبع نیست، قائم نیست، هست صورت فل مادی. اگر چه صورت فل مادی ممکنه باشه، اما صورت فل مادی اللهم الا ان یستلح ما یا کسی جعل اصطلاح بکنی فیقال لکمال نوع صورت نوع، که کمال نوع بگه صورت نوع، که کمال رو مرادف با صورت بگیره. این یه جعل اصطلاح و الا در واقع اصطلاح اینی، اصطلاح بیانی که الان میکنی و به حقیقه بیان اصطلاحه و ضمناً ورود بر جهت دومه که چرا کمال بهتر است از صورت. پس هم بیان اصطلاح میکنن هم وارد جهت دوم میکنن. اصطلاحی روشون توضیح میدن که صورت به شی گفته میشه که بالقیاس الی الماده، یعنی چیزی که ملاحظه بشه نسبت ماده بهش گفته میشه صورت. جزئی صورت، جزئی ماده. این جز رو وقتی با این جز میسنجیم میگیم صورت، یا به عکس اگر اون جز رو با این جز سنجیم میگیم ماده. پس صورت صورت گفته میشه وقتی مقایسه بشه با ماده، اما کمال کمال گفته میشه وقتی مقایسه بشه با نوع. مثلا شما نفس انسان رو نمیتونید بگید کمال برای جنس، مکمل جنس هست ولی کمال جنس نیست، کمال نوعه. یعنی انسانی که کامله کمالش به نفسش، پس کمال همیشه به نوع ملاحظه میشه. این دو تا مطلب رو داشته باشید، چه صورت بالقیاس الی الماده و کمال بالقیاس الی النوع، اینو داشته باشید. ولی یه مطلب دیگه رو میگید، مطلب دیگه اینه که شی رو بالقیاس الی تحریک میگیم مبدع فاعلی یا قوه. اینو فعلا خیلی کار نداریم، همون دو تا اول رو لازم داریم الان توضیح میدیم. پس اینطور شد که صورت بالقیاس الی الماده صورته و کمال بالقیاس الی نوع کماله. البته اینجا عبارتیشون دارن که بعداً میگم مطلب رو تمومش بکنه. ما الان میخوام کمال رو جنس برای نفس قرار بدیم، یا صورت رو جنس برای نفس قرار بدیم. باید ببینیم که کدوم یکی از این کمال و صورت اقرب الی الجنس هست. هر کدوم اقرب باشن اولا هستن که جنس نه فراسان بشن. صورت به نسبه ماده صورتی، ماده با جنس کاملا مماین هستن، یعنی اون به شرطلات اون داره شرطی، ماده از جنس دوره. اما کمال نسبت به نوع کماله، نوع به جنس نزدیکه، نوع به جنس نزدیکه. پس صورت نسبت به مادهی که از جنس دوره صورته، کمال نسبت به نوعی که به جنس نزدیکه کماله. کمال به جنس نزدیکه به مناسبت این که کمال است برای نوعی که به جنس نزدیکه. صورت از جنس دوره به مناسبت این که منصوب است به مادهی که از جنس دوره. به این جهت میگیم که کمال رو جنس قرار بدید چون اقرب الی الجنس، بهتر از اینه که صورت رو جنس قرار بدید چون ابعد الی الجنس. اینم جهت دوم برای این که ما کمال رو جنس نزد قرار بدید. این بیانی که کردم از عبارت در میاد، اما یه نقدار با ابهام بیان رو به صورت واضح تر در صفحه 7 جلد 8 اسفار میخونه. در جلد 8 اسفار در صفحه 7 و 8 سه جهت ذکر کرده برای این که کمال بهتر از صورته. دو جهتش همین دو جهتی که مثلا نکنه جهت سمان شد دیگه که مثلا نکنه. وقتی حد دومش همینی که الان ذکر کردن به بیانی که در اسفار کرده که اینجا هست اصلا استفاده میشه، یعنی کلام ملا صدرا واضح‌تر از کلام ابن سینا، ولی اونجا ابن سینا هم حرف بود. بله ولی خب نوع نزدیکتره به جنس تا ماده، چون ماده رو ما به شرط لاولا بشد دو اعتبار جدایت هم میگیریم، همین اعتبار باز مباینت رو نشون بده میکنه، ولی مباینت مباینت اعتبار نه. اما بین نوع و جنس مباینت اصلا نیست، ولی به اعتبار، ولی به اعتبار هم مباینت نه. و بالحقیقه فانه قد استقر الاصطلاح بر این که شی بالقیاس به ماده صورت باشد و بالقیاس به مجموع غایت و کمال باشد و بالقیاس به تحریک مبدا فاعلی و قوه محرکه باشد و اذا کان الامر کذلک، پس صورت نسبت دارد به چیزی که سه خاصیت داره. سه خاصیت الان توضیح میدم، یعنی به ماده که سه خاصیت داره. ماده چیه؟ ماده دور است از ذات جوهر، جوهری که از ماده و صورت تشکیل شده، ماده دوره، صورت نزدیکه، چون ماده جهت قابلیه، صورت جهت فعلیه و جهت قابلی دوره. و اذا کان الامر کذلک، پس صورت تقتضی نسبت به چیزی که سه خاصیت داره، یعنی چیزی نسبت به ماده. ماده سه خاصیت داره: یکی شیء بعید من ذات الجوهر الحاصل منها، شیء یعنی ماده که بعید است از جوهری که حاصل از این صورت میشه، جوهری که حاصل میشه از این صورت به اضافه این ماده، ماده دور است از این جوهر، چون جهت قابلی این جوهر رو تعیین میکنه. دوم به شیء یعنی به ماده صورت نسبت دارد به ماده که یکون و به وسیله این شیء یعنی به وسیله این ماده یکون و جوهر الحاصل، جوهر حاصل می بوده باشد هوه ما هوه بالقوه، شیئی که به وسیله اون شیء جوهر حاصل بالقوه هوه ما هوه، یعنی جوهر حاصل همون خودشه منتها خودش هست بالقوه. سوم صورت نسبت دارد به شیئی یعنی به مادهی که لا تنسب الافاعیل الیه، افاعیل و آثار نسبت به او داده نمی شند، افاعیل آثار نسبت به ماده داده نمی شند. پس میبینید که صورت نسبت داره به این سکی، به یک یعنی این ماده که این سه حالت رو داره که هر سه حالت حالت نقصه،
و زانکشی. این شیعی که برای سه تا صفت آوردیم خوب الماده. چرا صورت نسبت دارد به این شیع و به این ماده؟ لأنها صورتون به اعتبار وجود حال الماده، چون این صورت صورت شده به اعتبار این که وجود الماده داره، از این جهت شده صورت. خب به این مناسبت ما این رو منصوب به ماده گرفتیم و ماده هم اون سه خصوصیت باشد که اون سه خصوصیت باعث تنزل صورت میشه، چون این منصوب است به ماده ای که نازله، این منصوب هم به مناسبت اون منصوب اله این که نازله، یعنی صورت هم خودش میشه تنزل ماده. ولی کمال یقتضی نسبتا اله شیء تام، چون کمال به لحاظ مجموع گفته میشه، به لحاظ نوع گفته میشه که نوع تامه. ول کمال یقتضی نسبتا الی شیء تام الذی تصدر عنه الافاعیل، شیء تام یعنی نوعی که افاعیل از او صادر میشه، منشأ آثاره. چرا کمال اقتضا دارد به شیء تام؟ لان الکمال کمال به حسب اعتباره للنوع. پس ما کمال رو انتخاب میکنیم به خاطر اینکه منصوب است به کامل، صورت رو انتخاب نمی کنیم به خاطر اینکه منصوب است به نازه. حالا نفس هم به نوع نسبت داره، یعنی جوری که یقتضی نسبتا الی شیء تام. از این جهت اگر ما نفس رو به کمال تعریف کنیم، نفس رو به اونی که هست تعریف کردیم. البته اگر به صورت هم تعریف کنیم صحیحه، اما اگر به کمال تعریف کنیم اولا، به خاطر اینکه کمال همونطور که گفتیم نسبتون الی شیء تامه، اما صورت نسبتون الی شیء ناقصه. از این جهت خود کمال هم اکمل از صورته، از بهتره که در تعریف کنیم. این سبوین من هازا تتمه دلیل دومه. خط بعدی و کان ایزن ناظر به دلیل اولی. سبوین من هازا انا ادا قلنا فی تعریف نفس انها کمالون، اگر ما در تعریف نفس بگیم کمالت، کان عدل الان معناها، بهتر دلالت میکنه بر معنای نفس، چون با نفس سازگار تره. و کان ایزن این اشاره به همون دلیل اول داره که اگر کمال بگیم اعمی همه نفوس رو شامل میشه، اما اگر صورت بگیم همه نفوس رو شامل نمیشه، فقط نفوس ملتبع رو شامل میشه. و کان ایزن یتزمن جمیع انواع نفس من جمیع وجوه ها، این کمال شامل همه انواع نفس من جمیع وجوه ها میشه. از این جهت باز بهتره جمیع انواع نفس رو شامل میشه، یعنی اعم از منتبع و غیر منتبع. منتبع مثل نفس نباتی، غیر منتبع مثل حیوانی و انسان. من جمیع وجوه ها یعنی من وجه حل فعلی و من وجه حل انفعالی، چون اینو بعدا خواهیم گفت که نفس هم جهت فعلی داره که مبدأ تحریک، این بالا اشاره کرده به قیاس نفس تحریک مبدأ فاعلی، هم مبدأ فعله که تحریک باشه، هم مبدأ انفعاله که احساس باشه. پس هم جهت فعلی داره هم جهت انفعالی داره. اگر ما کمال بدیم من جمعی وجوه ها شامل نفس میشه، هم شامل همه انواع نفس میشه، هم شامل همه جهات نفس میشه، هم جهت فعلی هم جهت انفعالی. ولا تشز النفس المفارقة للماده انهو متعلق به لا تشز، و فروگذار نمی شود نفسی که مفارقه للماده باشد انهو از کمال، یعنی از کمال بیرون نمیده، از صورت بیرونه. نفسی که مفارقه ماده است مندرج تحت صورت نیست، ولی مندرج تحت کمال هست، لا یشز و از کمال بیرون نیست. تموش. تا اینجا ثابت شد که کمال بهتر است از صورت. حالا میخوام ثابت کنیم که کمال بهتر است از قوه. ایشون میفرمان که نفس قوت منتها به دو معنی، همونطور که اشاره شد در گذشته، جلسه گذشته اشاره شد، نفس عبارت هست از قوه به دو معنی. یکی قوه به معنی فعل، چون نفس مبدع تحریکه، پس قوه به معنی فعل داره. یکی قوه به معنی انفعال، چون نفس پذیرای صورت محسوسه یا معقوله، پس قوه به معنی انفعال داره. اگر شما در تعریف نفس لفظ قوه رو بیارید، خالی از دهان نیست، یا وقتی قوه رو گفتید هر دو نوع قوه رو اراده کردید، یا فقط یک نوع قوه رو اراده کردید. اگر هر دو نوع رو اراده کرده باشید، لازمش اینه که لفظ مشترک رو در تعریف آورده باشید و ازش اون دو معنا رو اراده کرده باشید. و این درست نیست، در تعریف گفتم که لفظ مشترک نباید بیارید، یا اگر هم درست نیست، درست باشه خوب نیست. ولی اگر شما قوه رو بگید و فقط یک معنا اراده کرده باشید، دو محضور لازمیه. یکی این که تربیه بلا مرجهه، بهتون میگیم چرا اون معنا رو اراده کردید، معنای دیگری که فرو گذار کردید اراده نکردید. اشکال دوم اینه که نفس رو به تمام وجود بیان نکردید و معرفی نکردید. چون نفس دو وجه داره، هم حالت فعلی داره هم حالت انفعالی داره. شما فقط یک حالتشو بیان کردید. اگر قوه رو به یه معنا بگیرید، فقط یک حالتش بیان شده، حالت دیگه بیان نشده، پس به طور کامل معرفی نشده. بنابراین خلاصه مطلب میشه که اگر بخواد نفس رو به قوه تعریف کنید، خالی از دو حال نیست، یا قوه رو مشترک بین المعنیین قرار میدید، یا قوه رو مختص به یک معنی قرار میدید. اگر مشترک بین المعنیین قرار دادید، محصولش اینه که از مشترک استفاده کردید در تعریف. و اگر مختص به یک معنا قرار بدید، دو محصول داره، یکی ترکیه بلا مرده، یکی این که نفس رو به طور کامل معرفی نکردید، بلکه بخشش رو معرفی کردید، بخشش هم ساکت گذاشت. اما اگر کمال بدید، کمال مشترک نیست اما هر دو رو شامل میشه، هم انفعال رو شامل میشه هم فعل رو شامل میشه. چون این موجود که نفسه، هم کمالش به این است که تغییرای صور معقوله و محسوسه باشه، هم کمالش به این است که مبدع تحریک باشه. پس کمال بدون این که اشتراک داشته باشه، یعنی بدون این که تعدد وزن داشته باشه، هر دو رو میرسونه. از این جهت جامعه. وقتی جامعه شد، محضورات قوه رو نداشت، اولاست که در تحریک بیاد. پس کمال از قوه هم اولاست. و ایزن اذا قلنا ان النفس کمالون فهو اولا من ان نقول قوتون. اگر بگیم کماله، بهتر از اینه که بگیم قوه. و ذالک به این اولا بودن کمال به این جهت است که امور صادره از نفس، منها بعضی از این امور ماهیه من باب الحرکت است، و منها بعضی از این امور ماهیه من باب الاحساس و الادراک است. و ادراک مناسب است که یکون للنفس لا به ما لنفس قوتون، که اون قوت مبدع فعل است. یعنی ادراک به خاطر این نیستش که نفس قوه فاعله داشته باشه، بل مبدع قبوله، بلکه به این جهت است که نفس قوهی که مبدع قبوله داره، یعنی قوه منفعله داره. و تحریک مناسب است که برای نفس باشد، لا به مالها قوتون که اون قوت مبدع قبول است، بل به مالها قوتون که اون قوت مبدع فعل است. یعنی اگر تحریک داره به خاطر قوه فاعل است، اگر احساس داره به خاطر قوه منفعل است. خب پس نفس دارای دو قوه، قوه فاعل و قوه منفعل. و لیسه ان ینسب الیها احد الامرین که انها قوتون علی اولا من الاخر. و لیسه ان ینسب، نسبت دادن به نفس، نسبت دادن احد الامرین به نفس، ان ینسب به تعبیر مثل میگه میشه اسم لیسه، اولا میشه خبر لیسه. نسبت دادن به نفس احد الامرین را اولا من الاخر نیست. چه دیدی نسبت بدیم؟ به انها، به این که بگیم نفس قوتون بر اون احد الامرین، قوت بر فعل، قوت در انفعال. اگر یکی از این دو رو بهش نسبت بدیم اولا از آخر نیست. پس اگر یکی رو نسبت بدیم تبیه بلا مربع نیست چون اولا نیست. فإن قیل لها قوتون، حالا اگر به این نفس بگیم قوتون و اونی بهی الامرانو جمیعا، هم قوه انفعال هم قوه فعل قصد بشه، کان ذالکه به اشتراک بشه باعث میشه که در تعریف مشترک لفظی بشه. و این قیل قوتون، اگر به نفس بگیم قوتون ولی اقتصر علی احد الوجهین، در یکی از دو وجه اکتفا بشه، یعنی فقط قوه فاعل منظورمون باشه یا فقط قوه منفعل منظورمون باشه، عرض من ذالک عارض می شود از این جور اراده کردن، از این جور گفتن، دو محضور: یک ما قلنا یعنی تبدیل نمارد که به عبارت لجتن جنسال الیها احد الامر اولا من الاخر اشاره کردیم، یک دو و شیان آخر، این شیان آخر نباید سرخط می شود. عرض من ذالک ما قلنا و شیعون آخر، عارض می شود از این گفته ما دو محضور: محضور اول ما قلنا که ترجیحه بلا مرجیه، محضور دوم شیعون آخر. شیعون آخر چیه؟ اشکال دیگه چیه؟ اشکال دیگر اینه که هو انهو لا یتزمن، این گفته ما و این قوه لا یتزمن دلالت بر ذات نفس رو من حیثه نفسون مطلقا، به طور مطلق نمیتونه نفس رو برسونه، به طور کامل نمیتونه نفس رو افاده کنه، چون نفس دو بخش داره. این قوه به این طور که داریم اراده میکنیم، به این منظوری که داریم بیانش میکنیم، فقط یک بخش رو افاده میکنه، نفس رو به طور مطلق افاده نمیکنه، بل من جهت دون جهت افاده میکنه. و بیان کردیم در کتب منطقی ان ذالک غیر جید، خوب نیست، بلکه حتی لا ثواب، درست نیست که ما در تعریفمون بخشی از معرف رو بیان کنیم به بخش دیگرش رو مسکوت بشه. اما ثم اذا قلنا کمال، اما اگر بگیم کمال، اشتمل علی المعنی، هم معنای فعل رو میرسونه هم معنای انفعال رو میرسونه بدون اینکه اشتراک لفظی باشه، چون دوبار ورد نشده، کمال جامعه اشتراک لفظی نداره. فإن النفس من جهة القوة التي يستكمل بها ادراك الحيوان کمال، کمال خبر این نفس از جهت اینکه دارای قوه ای که به وسیله اون قوه ادراک حیوان به کمال میرسه، نفس از این جهت کمال از جنبه انفعالی رو داره. و من جهت القوه التي تصدر عنها افائض الحیوان ایضا کمال، از جهت قوه ای که از او افائل حیوان صادر میشه، یعنی قوه فاعل، باز هم کمال. پس نفس هر دو جور کمال رو داره، هم کمال انفعالی رو هم کمال فعلی رو. توجه کنید که در انفعال گفت یست تکمل، رو در قوه انفعالی، در قوه فعلی گفت تفت رو، و این معلومه چرا فرق گذاشت، چون در انفعال استکماله، هیچ وقت صدور و فعلی در کار نیست، اما در دومی تفت رو، چون قوه قوه فاعل است تفت رو گفت، اولی قوه قوه منفعل است یست تکمل رو گفت. پس از این جهت کمال عام شامل کمال شامل جنبه فعلی و جنبه انفعالی میشه. علاوه بر این کمال از جهت دیگه هم عامه و شامل میشود نفس مفارقه رو، این نفسی که حال در ماده نیست، و نفس المفارقه کمالون، و نفس المفارقه کمالون، و نفس التي لا تفارق، نفسی هم که مفارق نیست بلکه حال در ماده است، منتبع در ماده است، اونم کمالون. پس کمال از این جهت هم عامه، هم از جهت این که شامل جنبه فعل و انفعال میشه عامه، هم از جهت این که شامل نفس منتبع و مفارقه میشه عامه. پس این جهت انصب این که در تعریف کمال رو اخذ کنیم. بحثم شد تا اینجا ثابت شد جنس تعریف ما عبارت است از کمالون، پس النفس و کمالون. حالا بخش بعدی ما، بخش بعدی تعریفون اولون هست، اولو کمالون اول، اون رو در دو صفحه دیگه توضیح میدیم که چرا اول گفتیم و این اول چی رو خارج میکنه. فعلا از اینجا تا دو صفحه یک جمله مترجمه،
و اون اینه که آیا با گفتن این که نفس کماله میتونیم بفهمونیم که جوهره و عربی، یا این نمیتونیم بفهمونیم صرف کمال بودن نفس مفید جوهریتش هم هست یا نیم؟ ایشون در این دو سطح زحمت میکشه که بگه کمال بودن نفس دلیل جوهر بودنش نیست، جوهریتش باید به استدلال ثابت بشه، با دلیل ثابت بشه، بیان دیگر میخواد، چون این شده در فصل خودش مطرح میکنیم، فصل سوم. چون کمال بله کمال یعنی چیزی که حیوان رو حیوان میکنه و نبات رو نبات میکنه، اما این چیز جوهر یا عرضه مشخص نیست، ممکنه جوهری باشه حیوان رو حیوان کنه، عرضی باشه حیوان رو حیوان کنه. پس به صرف این که گفتیم النفس و کمالون جوهریت ثابت نمیشه، جوهریت رو باید به بیان دیگه ثابت کنیم. لکن نا این فهرست مطلب ها، بعد شروع میکنم به بیان مطلب. لکن نا اذا قلنا کمالون لم یعلم من ذالک بعدو انها جوهران، اگر بگیم کمالون از این گفته ما هنوز روشن نمیشه که انها جوهران، که نفس جوهران، قولت هست که جوهران یا جوهران. فإن معنى الكمال عبارت است از شیئی که به وجودش یسیر الحیوان بالفعل حیوانا و یسیر النبات بالفعل نباتا، و هذا و این چنین شیئی لا یفهم عنه بعدو، هنوز ازش دست نمیاد که انه جوهر او لیس بجوهر، ولکن نقول. ما حالا باز صحبت میکنیم ببینیم که چه میتونیم بکنیم، آیا میتونیم باز جوهریتش رو با همین گفتن کمالون درست کنیم یا نه. همین فهرست مطلب رو ایشون حالا با تفصیل وارد میشه. میگن که جوهر سه جوره، جوهر به معنی موضوع، این جوهر به معنی ماده، یک قسم جوهر ماده، جوهرن به معنی مرکب، یعنی که مرکب از ماده و صورت، جوهرون به معنی صورت، این سه تا. البته دیگه نگید جوهر به معنی نفس هم داریم که یک قسم جوهر نفسشون، هنوز بحثمون در اینه که آیا نفس جوهره یا جوهر نیست، اینجا دیگه نمیشتونیم بگیم، بعد از اینکه ثابت کردیم جوهره تازه میشه قسم چهارم. عقلم که دیگه مرتبه عالی نفس اون فعلا از بحث بیرونه. پس ما الان سه تا جوهر داریم، یکی ماده، یکی مرکب، یکی صورت. حالا باید بررسی کنیم ببینیم اگر بخواد نفس جوهر باشه کدوم یکی از این سه قسمه. ایشون میگه که نفس بدون شک جوهر به معنی ماده نیست، چون همونطور که بیان کردیم در صفحه گذشته بیان کردیم در دو صفحه گذشته، نفس جسم نیست، نفس ماده نیست و چیزی هم در حلول نکرده که به عنوان صورت در حلول کنه. بله ممکنه صورت علمی در حلول کنه، ولی چیزی که در حلول کنه و نوعی تشکیل بده نه، همچین چیزی در نفس حلول نمی کنه. بنابراین نفس جوهر به معنی ماده نیست، جوهر به معنی مرکب هم نیست، چون نفس همونطور که بیان شد مرکب از جسم و صورت نیست. اون که گفت مرکب از جسم و صورت ردش کردیم، بیان کردیم که فقط صورت هست. اما جسم، اما نفس جوهر به معنای صورت هست یا نیست فلن ضرفیه، باید نگاه کنیم که باز اینجا شقوقی بطرح می کنن که ببینیم به معنی صورت هست. پس اونی که واضحه اینه که نفس جوهر به معنی ماده نیست، و اینه که نفس جوهر به معنی مرکب نیست. اما جوهر به معنی صورت هست یا نیست احتیاجی به بحث داره، فلن ضرفیه، درش بحث میکنیم ببینیم هست نیست. لکن لا نقول انه لا شک لنا فی ان هذا الشیء لیس جوهرا، هذا الشیء نفس لیس جوهرا به معنی الذی یکون به الموضوع، یعنی ماده جوهر، به اون معنا که ماده جوهر، این جوهر نیست، یعنی نفس ماده نیست خلاصه که بشه جوهر. و لا ایضا به معنی الذی یکون به المرکب جوهر، به معنایی که مرکب از جسم و صورت جوهره، نفس جوهر نیست، چون نفس مرکب از جسم صورت نیست تا اینجور جوهریت داشته باشه. فاما جوهرون به معنی صورت فلن دوستیه، باید بحث کنیم ببینیم هست یا نیست. حالا دو شق دو فرد در اینجا بحث میکنم که خیلی از این دو فرد هم نیست.
میگن شما میگید النفسو جوهرون یعنی صورتون. همینطور که بیان میکنم دقت کنید که تمام مطالب با این بیان تقریبا روشن بشه. میگید النفسو جوهرون یعنی صورتون. میپرسیم مرادتون از این جوهر چیه؟ گفتید النفسو جوهرون یعنی صورتون، چون جوهر رو مرادش جوهر به معنی ماده نبود، جوهر به معنی مرکب نبود، جوهر به معنی صورت شد. النفس جوهرون یعنی صورت. میپرسیم مرادتون از جوهر چیه؟ دو تا مراد میتونید بگید. یا بگید جوهر مرادش صورته، یا بگید اعم از صورته. اگه بگید مرادش با صورته، اصل حرف غلطه در بیانی که خواهیم گفت. اگر بگید اعم از صورته، اصل حرف درسته، جوهر اعم از صورته. اما یه محضور دیگه داره که اون بدن میده. پس دو شکل در اینجا فرض داره. وقتی میگید النفس و جوهرون یعنی صورتون، یا جوهر رو مرادف با صورت میگیرید یا اعم از صورت میگیرید. اخص از صورت بگیرید فرض نداره، یا اعم از صورت میگیرید یا مرادف صورت میگیرید. هر کدوم از این دو فرض باطله. فرض اول که مرادف صورت بگیرید اصلا خودش باطله. فرض دوم که اعم از صورت بگیرید خودش صحیحه، ولی یه مطلب دیگه اشکال دیگه داره. اما اگر مرادف میگیرید، مرادف با صورت بگیرید جوهر رو، معناش اینه که اگر گفتیم از صورت و جوهرون، به منزله اینه که گفته باشیم از صورت و صورت، به منزله اینه که گفته باشیم از انسان و انسان. یا اگر یه خود دقیق تر، اینم دقت کنید، یا اگر یه خود دقیق تر بگیم، به منزله اینه که گفته باشیم از انسان و بشرون. چون صورت و جوهر اگر مرادش باشن لفظشون فرق میکنه، معناشون یکیه، لفظشون فرق میکنه. پس ما باید بگیم الانسان و بشران که دو تا لفظ فرق کنه ولی معنا یکیه. پس از صورت و جوهرون یا از جوهر و صورتون فرق نمیکنه، میشه الانسان و انسانون، و به دید دقیقتر میشه الانسان و بشران. یا میشه از صورت و صورتون، و به دید دقیقتر میشه از صورت و هیئتون، که هیئت و صورت لفظاً فرق میکنه ولی معنا یکیه. و این باطله، این کلام لغزه. پس اصلا این که صورت با جوهر مرادف باشه باطله، به خاطر اینکه این قول ما مستلزم لغزیت. فا این قال قائلون اینی اقول و لنفس جوهرن، ما به نفس میگیم جوهر، و اعنی به این جوهر صورت، یعنی صورت و جوهر رو مرادف میگیم، این فرض اول ما. ولستو اعنی بهی معنا اعم من از صورت، جوهر رو اعم از صورت قرار نمیدم، مرادف صورت قرار میدم. بلکه معنا انهو جوهرون معنا انهو صورتون. ببینید عبارت رو، معنا انهو جوهرون معنا انهو صورتون. عبارتش خوندنش اگه درست باشه مطلب روشن میشه، آدم بتونه درست بخونه عبارت. معنای این که این شی جوهر است، درست معنای این است که این شی صورت است، یعنی انه جوهرون این انه صورتونه. و هذا مما قاله خلق منه، این حرف حرفی است که بعضی گفتن، اینطور نیست که ما یک احتمال همینطوری بدیم، احتمالی که قائلم داره کسانی که جس نصر و جس لطیف میدونن اونها این قول گفتن. اگر اینو قصد کرده باشد قائل، فلا یکون ما هو موضوع بحث و اختلاف، البته ما اصلا با حرف نمیزنیم چون داره لغو میگه. فیکون معنا قولهی، معنای قولش که میگه ان النفس جوهرون، معنای قولش اینه که ان النفس صورتون، وقتی میگه نفس جوهره این نفس صورته. بلکه یکون قوله از صورت جوهرون که قولهی از صورت صورتون او هیئتون، گفتم چرا او میاره که بفهمونه دقیق تره اگر بگیم او هیئتون، یا الانسان و انسان و بشر که اگر دقیق تر بگیم میشه بشر. و یکون هزیان هم میرن کلام، یه کلام لغو باطلی. و این انا در نسخه داریم، و این انا به نسخه و این بهتره. این اشاره به فرض دوم میگیریم. عبارت شیخ اگر فرض اول میگفت فرض دوم میگفت اینقدر چیزی دیگه نداشت. همینطوری یه دفعه عطف میگیره و یا با فع بیان میکنه و اینه که قاطی میشه. اگر میشد که اینا رو تحلیل تفکیک بکنیم اصلا، میدین عبارت ها اغلاقی تقریبا نداریم. این فرض دومه که ما جوهر رو اعمل از صورت میگیریم نه مرادت با صورت. بر فرض اول گفت لفت و اعنیدهی معنا اعمل از صورت، جوهر رو اعمل از صورت نمیگیرم. در فرض دوم جوهر رو اعمل از صورت میگیریم. اگر بگیم من این صورت رو جوهر رو میگیرم، پس جوهر رو به این معنا میگیره، یعنی جوهر عبارت میشه از ما لیست موضوعه، هم شامل صورت میشه، هم شامل جسم میشه، هم شامل ماده میشه، هم ممکنه شامل چیزای دیگه بشه. بالاخره ما لیست موضوعه، ولو چه صورت هم نباشه، چیز دیگه باشه، میگیره که اهم شد. اگر اینطور باشه ان لفظ و جوهرون باز درست در نمیدن. چرا؟ چون فرض در اینه که نفظ کماله، تا حالا ثابت کرده بینید که نفظ کماله. باید ببینیم آیا کمال ها همشون لافی موضوع هست؟ اگه همه کمال ها لافی موضوع بودن میشد ان لفظ و جوهرون، که این کمال و جوهرون. اما اگر همه کمال ها که نفظن لافی موضوع نباشن، نمیتونیم بگیم ان نفس کمال رو یعنی ان نفس جوهره. اینو خوب دقت کنید، ما میخوام از کمال بودن نفس جوهریت چه استفاده کنیم. جوهر به معنای لافی موضوع. اگر کمال همیشه لافی موضوع بود، نفس هم که کماله میشد لافی موضوع، جوهریت ثابت میشد. اما کمال همیشه لافی موضوع نیست، بلکه بعضی از کمالات فعل موضوع هست. بنابراین نمیتونیم بگیم نفس که کمالت همیشه لافی موضوع پس جوهره. نگاه بگردی پس از کمال بودن نفس نمیتونیم لاف الموضوع بودنش که جوهریت، لاف الموضوع بودنش رو که جوهریت استفاده کنیم. پس بازم از کمال بودن جوهریت استفاده میشه. اگر چه حرف درسته، جوهر اهم از صورت به معنای لافی موضوع مثل حتی قبلی باطل نیست، اما اینطور ولی نتیجه رو نمیده، نتیجه در این مورد نمیده، یعنی نمیفهمونه که کمال لافی موضوعه، چون بعد کمالات تو موضوعه. فا این اناب سوره، سوره تنجه منزو جوهر، فا این اناب سوره یعنی فا این اناب جوهر، چون چیز کرد دیگه، گفتش که چون قرار بر این شد، فرض سومون این بود، گفتیم جوهر به معنی الماده نیست، نفس جوهر به معنی الماده نیست، جوهر به معنی المرکب نیست، جوهر به معنی صورت فعلا نبود. پس الان داریم بحث میکنیم درباره جوهر به معنی صورت. پس صورت همون جوهره، جوهر همون صورته. سعین انا به صوره یعنی به جوهر، ما لیستی موجود البته، یعنی لا یوجد، البته رو داره معنا میکنه، ای لا یوجد به وجه من الوجوه قائما فی الشیء الذی سمیناه لک موضوعا، در چیزی که ما اسمش رو موضوع گذاشتیم قائم نمیشه، حال در اون نمیشه. اگر یه همچین وضعی اینو ما میگیم جوهر. اگر قصدتون به جوهر اینه، اشکال اینه که فلا یکون کل کمال جوهر، لازم نیست که هر کمالی جوهر نباشه، چون جوهر بله لازمش اینه که نفس همه نوع نفس ها کمال نباشد، همه نوع نفس جوهر نباشد. فإن کثیرا من الکمالات یفی موضوع لا محاله، بسیاری از کمالات در موضوع هست پس جوهر نیست. تموش. پس گفتیم ان نفس جوهرون به معنا صورتون دو فرض داره، یک فرضش اصلا باطله، یک فرضش درسته، اما مشکلش اینه که همه انواع کمالات رو شامل نمیشه، چون بعضی از کمالات حال در ماده و فل موضوع هست. مستشکل میخواد بگه اون بعض کمالات هم که حال فل ماده هست بازم لافل موضوع هست، که این حدود نصف صفحه بلکه یک صفحه اشکال جواب اینطور میشه، دفعه دخل مقصر هست. مستشکل میگه که همون کمالاتی هم که فیلم ماده هم داخل ماده هم. چرا؟ چون شیء
چه فل ماده است، نسبت به اون ماده فل ماده است. اگر به اون ماده ملاحظش کنیم فل ماده است، اما اگر نسبت به مرکب حسابش کنیم فل ماده نیست. به نسبت به مرکب فل موضوع نیست، به نسبت به جزء مرکب فل موضوعه. این صورت که حال در ماده است، البته بودی در ماده فل موضوع درست میکنه. مثلا شیعی رو دارید داشته باشیم که حال در ماده باشه، مرکبی باشه، مثلا همین بیاض. بیاض حال فلجه داره، پس فل موضوعه، به لحاظ جدار فل موضوعه، اما به لحاظ جدار و سکیت فل موضوع نیست. به لحاظ جدار و سکیت عبیت فل موضوع نیست، عبیت خودش یک جزء مستقله، بیاض، بیاض خودش یک جزء مستقله. پس هر شیئی که حال در چیزی مرکبی تشکیل میده که نسبت به اون مرکب فی الموضوع نیست، ولو نسبت به اون شیئی که حلول کرده فی الموضوع باشه. نفسا همینطوره، کمالا همینطوره. کمالا درسته که نسبت به اون جزئی که منتبع در اون جزء فی الموضوع به حساب میاد، اما نسبت به مرکب فی الموضوع نیست. درست شد؟ نه حالا بعد اگر خرد شد در بیان یه نظری ممکنه. نه حالا از کردم من در برای برای که روشن بشه لفظ حال و محل آورده، لفظ حال و محل خود شیخ نمیاره، خود شیخ لفظ حال و محل نمیاره. برای که روشن بشه این توجیه بره، شیخ نسبت به شیئی نسبت به جزئی فی الموضوع، اما نسبت به مرکب فی الموضوع. یعنی مثلا این بیاض نسبت به جدار فی الموضوع، یعنی قائم به جداره، اما نسبت به کل مجموعه دیوار سفید فی الموضوع نیست، در یعنی قائم به این مجموعه نیست، خودش جزء مجموعه است، جزء مجموعه است، قائم به مجموعه نیست، قائم به دیواره، قائم به دیوار، نسبت به دیوار فل موضوعه، اما قائم به مجموعه نیست، پس نسبت به مجموعه فل موضوع نیست. حالا محلی که من گفتم توی تعبیر بود برای چیزی بهتر روشن بشه. پس مستشر اینو میگه که درسته که این کمال نسبت به اون جزء فل موضوعه، پس جوهر نیست، اما نسبت به مرکب لا فل موضوعه، پس جوهره. این اشکال جواب یک کلمه که دو صفحه دیگه بگیم، جواب اینه که جوهر نسبی نیست، جوهر نسبی نیست، عرض هم نسبی نیست. شیء رو باید ذاتش رو نگاه بکنیم ببینید آیا متعلق القوامه یا مستقل القوامه. اگر متعلق القوامه جوهر عرضه، اگر مستقل القوامه عرضه. حالا توی شیئی به لحاظی بشه فل موضوع، به لحاظی نشلا فل موضوع، به شیئ و شیئ کار نداریم ما، خودشو باید نگاه بکنیم. اصلا به هیچی کار نداریم ما، این رو شیئ رو به هیچی نمیسنجیم، نه به جز میسنجیم نه به مجموع، که ببینیم نسبت به جز فل موضوع نسبت به کل فل موضوع نیست. این کارا رو نمی کنیم، خودشو نگاه میکنیم. اصلا خودش طوریست که متعلق القوام یا مستقل القوام. اگه مستقل القوام بود جوهر، اگر متعلق القوام بود عرضه. مثل این که مثلا ایشون میگه شیء رو میبینیم، میخوام ببینیم واحده یا کثیره، خودشو نگاه میکنیم ببینیم خود این یکی یا چند تا، یا اینکه در فلان چیز یکیه در فلان چیز دوتا، اگر اونجا قرارش بدیم یکی میشه، اونجا قرارش بدیم دوتا میشه. اونو ما ملاحظه نمیکنیم، نسبی نمیسنجیم وحدت و کثرت. وحدت و کثرت رو به ذات خودش نظر میکنیم. یا به عبارتی دیگه و بیان دیگه، جوهر و عرض نسبی نیستن، اگرچه جوهری و عرضی نسبی هست. جوهری و عرضی اونی که در باب کلیات خمس مطرح میشه، جوهری یعنی ذاتی، عرضی یعنی عرض هم یا عرض خواه، که در باب کلیات خمس مطرح میشه، اونا نسبی هست. مثلا زاهد
نسبت به افراد ذهن ذاتی و جوهری، نسبت به افراد انسان عربی. ببینید که نسبیه، نسبت به یک چیز میشه ذاتی و جوهری، نسبت به یک چیز دیگه میشه عربی. اما در باب مقولات عرض جوهر و عرض که گفته میشه، این جوهر و عرض نسبی نیستن. خودش رو باید نگاه کنید، این مستقل القوامه میشه جوهر، غیر مستقل القوامه متعلق به چیزی دیگه میشه عرض. کار نداریم که با چیزی دیگه بسنجیمش، اما در جوهر و جوهری این با چیزی دیگه سنجیدیمش. این ذهن رو یک بار سنجیدیم با افراد خودش، یک بار سنجیدیم با افراد انسان، دو دور شد. جوهر رو دیگه نمیتونیم با یه بار با یه چیزی بسنجیم به نام جز، یه بار با چیزی دیگه بسنجیم به نام مجموعه. خلاصه جوهر با جوهری فرق میکنه. جوهر در مقولات عشق گفته میشه، جوهری در کلیات خمس گفته میشه. عرض با عرضی فرق میکنه. عرض در کلیات در مقولات عشق گفته میشه، عربی و کلیات خمس گفته میشه. جوهر ذاتی ننسی ولی جوهری نسی، عرض ذاتی ننسی ولی عربی نسی. و این کان زال چل کثیر، گفتیم کثیری از کمارات این موضوع است. و این کان زال چل کثیر از اینجا داره دست دخل مقدر میکنه که حدود یه صفحه طول میکشه. و این کان زال چل کثیر بالقیاس الی المرکب، اون کمال کثیری که کمالات زیادی که در موضوع است نسبت به مرکب و من حیث کونه فی المرکب و از این جهت که در مرکب هست، و این کان ذالک الکثیر لیس فی موضوع اما بالقیاس الی المرکب و من حیث کونه فی المرکب، این کثیر فی الموضوع نیست اما اگر به مرکب بسنجیش و من حیث کونه فی المرکب ببینیش. این نکونه جز انمه در مرکب جزه و اگر جز شد دیگه فی الموضوع نیست. ایشون میگه فا این نکونه، یعنی کون این کمال جزی از مرکب، مانع نیست که همین جز فی موضوع باشه. درسته که نسبت به مرکب فی موضوع نیست، ولی ممکنه ذاتا فی موضوع باشه، یعنی مستقل القوام نباشه، ذاتا متعلق القوامه. حالا آمده چی مرکب شده جز، مثل همین دیوار ابیض. دیوار ابیض بیادش ذاتا متعلق القوامه، ولی الان جز دیوار ابیض حساب میاد، نه جز دیوار، جز دیوار ابیض. ولی جز ابیض به حساب میاد اما چون متعلق القوامه باز از موضوعه. پس جز بودن مانع از فعل موضوع بودن نیست. فان کونه جزءا من المرکب لا یمنع اون جز رو که فی موضوع این باشه. و کونهو یعنی کون این جز در اون مرکب، لا کشیع فی الموضوع لا یجعله جوهرا، اگر این شیع در مرکب مثل شیع فی الموضوع نیست او را جوهر قرار نمیده. در مرکب کشیع فی الموضوع نیست ولی خودش ذاتا کشیع فی الموضوعه، از جوهر نمیشه. کما ظن بعضهم که جوهریت نسبی گرفتن، لانه لم یکن الجوهر ما لا یکون بالقیاس الی شیئن علی انه فی الموضوع، یا جوهر عبارت از این است که بالقیاس الی شیء نبوده باشد علی انه فی الموضوع، بلکه ذاتن باید نبوده باشد علی انه فی الموضوع، ذاتن باید لا فی الموضوع باشد نه بالقیاس الی شیئن. چون جوهر چیزی نیست که لا یکون بالقیاس الی شیء لا یکون علا انهو فیلمیدی، تا بوده باشد شی از جهت این که لیستی هازش شی علا انهو فی موضوع جوهر، جوهر خبر یکون، حتی یکون شی جوهرن به مناسبت این که لیستی هازش شی به این ترکیب که علا انهو فی موضوع، به صرف این که در این مرکب علا انهو فی موضوع نیست نمیتونیم بگیم هازا جوهره، چون جوهریت نیستیم. بل انما یکون جوهرن اذا لم یکون اصلا ولا فی شیء من الاشیاء لم یکن علی انه فی موجود، وقتی که اصلا فی موجود نباشه، نه خودش ذاتا نه فی شیء من الاشیاء، چه در شیء از اشیاء قرار بگیره لا فی موجوده، چه همینجوری ملاحظش کنیم لا فی موجوده، این موجود هست و هذا المعنا و این فی موجود بودن لا یبتع مانع از این نیست که این شیء فی شیء ما نافی موضوع باشه، ممکنه یه شیء ذاتاً فی موضوع باشه اما فی شیء ما نافی موضوع باشه، مثل همین بیان ذاتاً فی موضوعه اما در ابیض نافی موضوع چون جزء نافی موضوع و این ذالکه جوهر بودن لیس له بالقیاس الی کل شیء، جوهر بودن و عرض بودن، ذالک یعنی اصلا جوهر بودن و عرض بودن، ذالک یعنی موجود فعل موجود بودن یا لا فعل موجود بودن، قیاسی نیست، لیس له برای شیئی بالقیاس نیست، تا اذا قیس الی شیء که یکون اون شیء اولی در این شیء دومی بوده باشد لا کما یوجد شیء فی موضوعه داره جوهرا، که اگر قیاس شود اون شیء اول به شیء دوم میشه، اون شیء اول در این شیء دوم به این صورت نباشد که فل موضوع باشه، بگیم که اون شیء اول ساره جوهرا و این کانه بالقیاس الی شیء آخر به حیث یکون و عرضا، این طور نیستش که ما بگیم که این شیء جوهر است چون بالقیاس الی شیء آخر لافی موضوعه و این کانه بالقیاس به شیء سوم به حیث یکون و عرضا، قبول میکنیم که نسبت به شیء سوم عرضه ولی میگیم چون نسبت به این شیء دوم لافی موضوع جوهری، ایشون میگه اینطور هست درست میشه به خاطر اینکه جوهریت و عرضیت نسبی نیست که شما بسنجید بگید نسبت به این شیء لافی موضوع فقط ساره جوهر بل خوب است لافی موضوع بودن یا لافی موضوع بودن جوهر بودن عرض بودن اعتبار اون لشهی داته خودشو باید نگاه کنی نسیدی فا این لشه ازا تعمل تا ذاته و نظر تا الازاتی فلن رو جد لها ببینید زمیر دیگه معنیس در میده مثل این ذات مثل زیل همون شهی به فرق نمی کنید متکرم میابار به شهی در میده زیدیم حالا که معنیس آورده به ذات در میده فا این لشه ازا تعمل تا ذاتش را و نظر تا به ذاتش فلن رو جد لها موضوع البته کانفی نفسها جوهر جوهره و این وجود است که الفشه این لافی موضوع در و این زفری و این وجود است که الفشه این لافی موضوع، اگر در هزار مجموعه شما چیزی رو لافی موضوع دیدید، در هزار مجموعه جوز دیدید لافی موضوع دیدید ولی بعد انتوجد که شیء واحد الان نحن وجود شیء فی الموضوع جواب این صحیحه نفسها علاقه، اگر در هزار مجموعه را شما لافی موجود است ولی توی یک چیز علا نحو وجود شیء فی الموجود دیدید باید بگید صحیحه نفسها علاقه، چون مستقل القوام نیست و الا اگر مستقل القوام بود در همون یک چیز هم لافی فی الموجود نمیشود و لیس اذا لم تکن عرضا فی شیء صحیحه جوهران فی، نمیتونید بگید اگر چیزی عرض نیست فی شیء مثلا در یک مجموعه ای صحیحه جوهران فی، پس اون چیز باید جوهر باشد در اون مسیح صحیحه با زمیر اجازه به ذات و لیسه اذا لم تکن عرضن، این ذات اگر عرض نبود در شیعی یعنی در مجموعه ای عرض نبود بلکه جوز بود نمیتونه بگید صحیحه جوهران چیه در اون مجموعه جوهره، اصلا چیه غلطه باید بگید جوهران یا عرضن، جوهران چی فلان شیع یا عرضن چی فلان شیع غلطه، تو ما هیچ وقت جوهریت و عرضیت رو به شیع نمیتنید، مثل اینکه بگیم این شیع واحد است فی ذالک شیء کثیر است فی تلک فی واحد است فی هذا الشیء و کثیر است فی ذالک شیء، این غلطه، باید بگیم واحد است فی نفسه یا کثیر است فی نفسه، ممکنه در شیء نه واحد باشه نه کثیر باشه، وقتی چیزی نفسی نیست و با شیء دیگه نباید سنجیده بشه در شیء دیگه نه جوهر نه عرض، در شیء دیگه نه واحد نه کثیر، توجه میکنید چون نباید با شیء دیگه سنجیده بشه، خودش یا واحد یا کثیر، خودش یا جوهر یا عرض، اما نسبت به شیء دیگه ممکن نه جوهر باشه نه عرض باشه، فیجوز ان یکون الشیء لا عرضا فی الشیء ولا جوهرا فی الشیء، چون اصلا به شیء ارتباطی نداره، کما ان شیء یذ اذا لا يكون واحدا في شيء ولا شفیعا في شيء لكن هو من نفس واحد و شفیع. مطلب بعد اینه که همونطور که گفتم شما جوهر رو با جوهری اشتباه نکنید، عرض رو با عرضی اشتباه نکنید. ولیس الجوهری و الجوهر واحدا ولل عرض و معنی العرض بله. جوهری که همون ذاتیه در باب کلیات خمس گفته میشه که نسیه با جوهر که در مقولات عشق گفته میشه و نسیه نیست یک چیزی، پس اگر یکی نسیه لازمه که اون یکی دیگه هم نسیه بشه. و نه هم عرض به معنای عرضی که در ایساغوجی یعنی باب کلیات خمس گفته میشه عبارت هست از عرضی که در قاسی قرویات یعنی در مقولات عشق گفته میشه. اون عرضی نسیه، اما این عرض که در مقولات عشق گفته میشه نسیه. فقط بیان نهاده این اشیاء لکسی صناعت منطقی. مطلب تمومه شده، اگر وقت هست بخونم.